تفسیر سوره ناس جلسه اول توسط استاد مشتبه تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملک الناس، ملک الناس، لا الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة إلى النار. این صحبت از این است که این سوره شریفه آیا در مکه نازل شده یا در مدینه، آنطور که روایت می‌نویسند محدثین از مورخین و مفسرین این است که این سوره مدنی در مدینه در دسامبر نازل شده. این سوره و سوره قم اینها با هم نازل شده به پیغمبر، یعنی سوره قل اعوذ برب الفلق. لذا بعضی که به سوره مکه نازل شده حرف اونها صحیح نیست. و بحث تاریخی راجع به این موضوع کردن خب یک فرصتی میخواد، یعنی در مصاحفی که هست در دست و دیده و نقد شده اینها اکثر قریبی به اتفاق نوشتن به اینکه این به سوره مدنی و در مدینه در پیغمبر نازل شده. این شواهدی که بعد بحث سوم عبارت از این است که آیا این سوره و حتی سوره قبل، یعنی سوره قل اعوذ برب الفلق، چون با هم نازل شده اینها جزء قرآن است یا جزء قرآن نیست؟ مسلما اینها جزء قرآن است. پیدایش این بحث از موقعی بود که عبدالله بن مسعود او به گمان این که اینها یه جنبه های قویه‌ای دارد از نظر دید کوتاهی که قهرن برای بشر هست، او خیال میکرد که اینها جزء قرآن نیست. لذا این بحث پیش آمده از یک مقدار مستمی در تفسیرش نقل میکند از امام صادق صلوات الله علیه که شخصی به حضرت عرض کرد که شنیده شده است که عبدالله بن مسعود پاک میکرده این سوره را از قرآن، او پاک میکرده بوده که قرآن ها بسیار خودش حضرت فرمودند به این که بهش بله این رأی او بود و جمال او بود ولی اشتباه میکرد، این جزء قرآن است و ما در داری مثل اسلامی چه مقدار سفارش شده به قرائت این دو سوره، حتی دارد معصومی صلوات الله علیه اجمعین در نمازهای واجب میخواندند این دو سوره را، و حتی باز دارد به این که در نماز وتر، یعنی اون یک رکعت نمازی را که در دل شب انسانی که میخواهد خدایش را عبادت کند بخواند، خوب است به این که سوره را انتخاب کند، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. در یک روایتی دارد وقتی که بخواند این سلام را منادی ندا می کند ای بنده خدا، بشارت داد بر تو که خدایت این عمل را از تو پذیرفت قبول کرد. بلایت زیاد به این در مطور اسلامی، بنابراین اینطور نیست که گمان بشود که اینها بلن از قرآن نیست. از کدن همون کار عبدالله ابن مسعود بوده که این مسئله رو پیش آورده، اونم به گمان خودش. از اینجا همین مطلبی به ذهن میاد و انسان خود است که متوجهش باشد. هیچگاه انسان نباید کتابهای الهی را به رأی خودش، به تعبیر ما به دید شخصی خودش، ملحای اون چرا که در متون ادیان هست و اونطور برش قضاوت کنند. حالا میخواد مسئله این باشد که جز هست یا نیست، یا از نظر فهم مطالب و به تعبیر این برداشت اسمش رو میگذارند. بله، انسان اگر معتقد است به خداوند، معتقد است به قیامت، معتقد است که روزی برای من انسان هست که آن چرا که از دهانم خارج می شود اینها به حساب میاد و آن چی که گفتار بشر است در نزد او رقیب و عتیب هست، اینطور نیست که این امواجی را که من الان ایجاد می کنم در این فضای عالم وجود محو بشود. نیست اینطور، ثبت است و همه آنها به حساب میاد. اینجا باید انسان خیلی دقت کند، خصوصا مسئله آیات الهی را، که نکند یک مرتبه خودش بخواهد از نظر دید شخصی منهای واقعیت ها حساب رسی کند. لذا ما از این که امام صادق صلوات الله علیه می فرماید به این که عبدالله بن مسعود به رأی خودش چنین کرد، یعنی جنبه شخصی داشت، و انسان هیچگاه نباید به رأی شخصی خودش نسبت به جمیع کتب الهی، هر کتابی که باشد، قرآن و غیر قرآن، بخواهد آراء شخصی خودش را تحمیل کند. این که گفته می شود تحمیل کردن رأی شخصی در کتب الهی، و این غلط است. صحبت بدین است برون که این سوره مبارکه و همچنین سوره قبلش، سوره فلق، از نظر شأن نزولش که آیا حادثه واقعی اتفاق افتاد و این به سوره نازل شد بر پیغمبر یا نه. در اصول اسلامی هست عامه و خاصه هر دو نقل می کنند، سنی و شیعه، روایات زیاد نقل می کنند به این که حادثه ای بوده است و این حادثه که پیش آمد کرد این به سوره نازل شد بر پیغمبر. حادثه را اینطور در تاریخ می نویسن روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدن که فرشته آمد. بحث در این است که این فرشته آیا جبرائیل تنها بود یا میکائیل هم بود. بعضی نوشتن دو فرشته بود، بعض می نویسن که این دو فرشته یکی به سمت راست و دیگری به سمت چپ پیغمبر قرار گرفت. بعضی می نویسن پایین پا بالا سر، معلوم شد پیغمبر استراحت کرده بود که این دو فرشته آمد. آمدن پیغمبر اطلاع دادن به این که فران شخص یهودی بله برای سهر کرده و در فران شخص سهرش را مخفی کرده. اطلاع دادن پیغمبر اکرم هم علی علیه السلام رو خواست به این دسته فرمود که برو برم شخص بگیم چیست بیان. در بعضی از تواریخ زبیر و عمار را هم اضافه کردن که علی علیه السلام بود و زبیر و عمار. رفتن به آبه یک صندوقچه کوچکی بود و تخت درست کرده بود درش باز کردن و حالا کاری نداریم توش، مثلا رشته هایی بودی که رفت خواهی زده بودن به چه نه به واقعی تحرکی کاری نداریم. صحبت از این است اینکه آیا پیغمبر مورد سه قرار میگیرد یا نه. نخیر، هیچگاه روح مقدسش مسخور نمیشود، چون قرآن میگوید به این که روح نه مسخور میشود و این که شما گمان میکنید و نه این که مجنون، هیچ کدام اینها نیست، نه سحر شده است و نه نعوذ بالله جنونی عارضش شده. قرآن نفی میکند، آیات قرآنی دارد معلوم کنم که وقتی رو در نشین خواب گرمی بعد دارید از که آیا جسد شریفش او از خیلی متعلم میشه یا نه. در روی بحثی جسد بحث دیگری روح رو مصنوع کردن به این معنی که از اون اعتدالش خارج کردن و دیگری بتواند در اختیار خودش بگیرد با اون وضعی که هست که سر چیست که در باب خودش نمیمکن بحث سر بکنیم که حقیقت سر چیست اون چی که گفته میشه از ورا آثار فرض کنید این است که روح مقدسش را مثلا کسی در اختیار بگیرد یا از اعتدال خارج کند نعوذ بالله مثلا چنین نیست. دوم به این که آیا جد شریفش مورد صدق قرار بگیرد، آیا این برنامه های ظهری اثری هم روی جسم دارد یا ندارد، این بحثی در فرد همچنین باشند اشکالی ندارد که از نظر جسمی فرض کنید این جسم مثلا فرض کنید به اینکه خستگی در جسمش ببینم کوفتگی ببینم نه اینکه سهر بکنم اونو بکشم. ادعای خیال میکنم به اینکه اگر جسم را سهر کردن معنیش این است که مثلا این کسی رو انسان بکنی مثلا با دعا بکشیدش اینجوری خدمت به این صورت که یا این تلسماتی که دارم بحث کشتار نیست. صحبت این است که آیا میشود به اینکه آخری گذشت روی جسم به این معنی که حالت کوفتگی و خستگی را خودش احساس کنه یا نه، ما کاری به حقیقتش نداریم که بشه یا نشه، در فرض بشه مانعی نداره پیش بردن بحث جسم مطرح نیست، مهم روح هست این مطلبی نیست. ولی اون چرا که به نظر بله محققین هست و این است که نه روح باشد و نه جسم، بلکه این خودش یکی از اجازهای پیغمبر هست. مرحوم تبتی در مجمع البیان وقتی که نهر می فرماید همین صحنه را باز می فرماید به این که شما می دارد یکی از اجازهای بزرگ پیغمبر همین بود که آن شخص یهودی که به اصطلاح خودش سهر کرده بود برای پیغمبر به وسیله وحی مطلب را پیغمبر کشف کرد و یهود را از یک سنخ کارهای اینچنینی اینها را باز داشت که یه وقت در فکر این چیزها نیستند بدانم جنبه الهی دارد ماوراء طبیعی دارد و با این ابزارهایی که نمی شود گفت ابزار کار شد ابزار است پیغمبر را از اون هدف مقدسش باز بدارند. جنبه اعجازی یکی از اعجازهای پیغمبر همین بود، در اینکه اونها به خیال خودشون کاری کرده بودن مشت اونها رو باز کرد در چاهی مخفی با اون خصوصیت به فرصه بزنس بیارید و شخص هم بعد معلوم بشه بگه چی مثلا قرد کنید. خب خیلی این جنبه دارد و چه بسا همین سبب بشود که از یهودی که در اون زمان بودن و مبرز نبودند اینها در آستانه ایمان قرار بگیرند. یه زمان چه دایی داریم به این که بیاییم از اول یه دست رد بزنیم به سینه این واقعهایی که نقل شده سنیشی نقل کردن در کتب خودشون مفسر غیر مفسر نقل کرده بیاییم بگیم نه تو پیغمبر که نمیشه سرشت قرآن گفته نه خب ما میگیم نه این چیزی که اون پیغمبر مثلا نعوذ بالله روح مقدسش مذکور شد. اتفاقا قضیه جالبی است این چه بسا روی این جهت عده‌ای اینها نزدیک به اسلام و ایمان به پیغمبر قرار بگیرند. بنابراین این هم مسئله شأنی بود که مطلبی نیست زیاد اینجا حرف زده شده است. بریم سراغ خود آیات شریفه. قل بگو قل اعوذ دارم آذا در لغت به معنای پناه بردن است. یک پناه بردن، دو آذا به معنای پیوند زدن، سه آزاد به معنای لازم گرفتن. میگوید عرب آزاد شیء معناش این است که لازم گرفت اون چیز را. رب به معنای پرورش دهنده، مالک، صاحب، مولا، سید، این هایی که بلده بست دستی در بحثم هم گفتم که در اینجا مراد پرورش دهنده. ناس دو ریشه لغوی دارن، یک واقع در مفردات اینجا جد که من مفردی ندیدم که در اینجا یکی از اینشه ها رو بکن، هنش یه ریشه گرفتن، دو ریشه دارن، یک از نسیه فراموشی که ناس یعنی فراموشکار، دو از نوست در نوست صحبت هست. بگیم که چند معنا دارد، یک گفتن به معنای اظهار و استراحت. ناس از نوسته، نوسته به معنای اضطراب. دو ناس به معنای حرکت کردن، نوسته به معنای حرکت کردن هم هست. یه معنای دیگری هم هست، البته مربوط به نوستن نیست و در نواردی به معنای انسان آزاد، این هم استعمال شده اما جز به معانیش نیست استعمال شده. دو تاست این ها من به دست دارم در گفتار. در اینجا بعدش میگوید ملک، ملک یعنی حکمران، سرمنده، سرمندوا. اله هم که ما در آیت الکرسی معنا کردیم معبود به حق، من یه قصه رو دارم معنا میکنم. پس بنابراین از اول قول بگو اعوذ پناه میدارم، پیوند میزنم، لازم میگیرم، من دارم هیچی میکنم. خب برب الناس، اعوذ برب الناس، به پروردگار ناس که پس حالا من بعد معنا میکنم، پروردگار فراموش کننده یا پروردگار مضطرب یا پروردگار انسان آزاد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس. باز اینجا همون اعوذ تکرار میشه ها، باز پناه میبرم، پیوند میزنم، لازم میگیرم، به چی؟ ملک نام، ملک فرمانروا، اله معبود الحق. همینجوری اینا دیگه تکرار میشه. ما لغت رو معنا کردیم تا آخر. حالا بریم سراغ تفسیر. در اینجا قول خطاب به پیغمبر است، بگو به پیغمبر چه بگو؟ بگو اعوذ برب الناس. آیا این اختصاص دارد به پیغمبر که پیغمبر باید بگه؟ این بحث با در تمام قولهای قرآن هست. به این یک قول ارتباط نداره ها. قول یا ایها الکافرون، قول اعوذ برب الفلق، و از اینکه که تمام قولها این اختصاصی نداره. بلکه اینجا چون پیغمبر اکرم انسان برتریست در بین انسانها، او انتخاب شده و مورد خطاب قرار گرفته که عمل او الگو باشد برای بقیه انسانها. انسان برتر را خداوند انتخاب کرد، مورد نظر قرار داد و به او خطاب می کند برای این که عمل او الگو باشد برای بقیه انسانها. جنبه اختصاصی نیست. اگر بعضی از مفسرین بفرمایند به این که خطاب چون به پیغمبر شد در اینجا، خود پیغمبر چون یکی از ناسست به این جهت بود، من اینجا به این عبارت نمیپذیرم. اینطور باید گفته شود، این که خطاب به این شد چون انسان برتر بود. چی میگم قرارم چیز؟ چون بعد ممکن بعد معنا بکنیم، همینطور اگر بگیم چون یکی از انسانها بود به این خطاب که قل اعوذ برب الناس، چون یکی از ناسی میگم نخیر، چون بعد میخوام معنا کنیم نه اینجا که ما ناس میخوام بعد معنا بکنیم، هیچ نهیم به بلده خودم بخش اونطور نیست. انسان برتری بود به او خطاب کرد که عمل او عبدی برای دیگران. خب قل اعوذ برب الناس، اعوذ یعنی اگر پناه میبرم. یه بحث هست و این هست که میگویند از این جملات آیه و از خارج و عینیت خارج این به دست میاد. انسان وقتی که شر به سمت او بیاد، ناراحتی به سمت او بیاد، در جبلت و فطرتش این هست به این که پناه میبرد به یک قدرت برتر. و از این آیم بگذاریم انسان فرشتش اینچنین است که اگر شری به سمت او بیاد، ناراحتی به سمت او بیاد، در فرشتش این است به این که پناه ببرد به یک قدرت برتر. این وجدانی ماست، مطلب درست است که انسان چنین است. بلکه از این به دست میاد که خلق الانسان ضعیفا، انسان پناهگاه میخواهد. انسان در این عالم مادی که قرار گرفت همیشه دست خوش شرور، ناراحتی ها، حوادث، این انسان پناهگاه می خواهد. این که برد این اعوذ بگو پناه می برم، توی که پیغمبر من هستی، توی که انسان برتر هستی، تو بگو، یعنی یه بقیه شون که اتفاقی رو داشت، یعنی تمام این انسان ها اینها وقتی که مورد هجوم حوادث بشن پناه دارن. خب این بست حالا چرا گفت به رب الناس این بست پرس میکنن؟ دو نکتر بگم، میگوید اعوذ بگو چی؟ بگو پناه میبرم. نمیگه بگو پناهندگی میخواهم. این دو فصل آقا مفسری که یا اشتباه کردن اینجا آقای مراجع کن، پناه میبرم
نه پناهندگی میخواهم، پیوند میزنم، نه تقاضا میکنم پیوند را.
نه دوست،
یه وقت هستش که عرض کنید که یه انسانی حوادثی به سمت او آمده در یه منطقه، این میخواد از تحت حکومتی خارج بشه بره تحت حکومت دیگری، بعد گل در بلاد کفره، این میخواد چیکار کنه؟ از اینجا خلاص بشه بره در بلاد اسلامی. در اینجا تقاضای پناهندگی کردن غیر این است که پناه ببرم، تقاضا اوله، تقاضا میکنه پناهندگی رو، اگه قبول شد چیکار میکنی؟ بعد از قبولی تقاضای پناهندگی سپس پناه میبرم. اول به اون حکومت چیز میکنه که آره من بخواه پناهنده که بشیم، میپذیری یا نه؟ پذیرش که آمد چیکار میکنه؟ حرکت میکنه. این دومی پناه بردن است، اولی تقاضای پناهندگی کردن. در اینجا مفسرین بعضیشون البته این اشتباه کردن، وقتی که می‌نویسن به این که پناهندگی عدد می‌خواهم، قل اعوذ برب الناس، بگو پناهندگی می‌خواهم، تقاضای پناهندگی عدد می‌کنم. نه، بگو پناه می‌برم. معنیش چی؟ معنیش نیست آی انسان‌ها، من یک فرمان عمومی داده‌ام که هر کس به من بخواهد پناه ببرد پناهندگیش قبول است. لطافت اینه، تقاضای پناهندگی نه، پناه ببر. یعنی سبچه حکومت من خدا این چنین است، این حکومت حکومتی که یک اعلان عمومی کرده است، اگر کسی بخواهد از زیر بار حکومتی که حکومت شهوت است، غضب است، هرچه هست و ثابت شیطانی، این خارج شود و بیاید تحت حکومت من، پذیرشش قبلن اعلام شده. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم، نه پناهندگی میخواهم، بگو پیوند میزنم، نه تقاضای پیوند میکنم. نه، در پیوند هم میچنین است که خود بحران باید آمادگی داشته باشد اون شاخه قوی و پیکره درخت برای این که یک شاخه ریزی خودش را به او بچسباند، به طوری که بتواند هستی خودش را حفظ کند، که تا به او پناه نبرد، پیوند نزند، نمیتواند رشد کند، نمیتواند سر پا بایستد، جان حیاتی داشته باشد، یعنی نباشد. خب قل اعوذ برب الناس، چرا اینجا رب ملک اله یه قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم، پیوند میزنم، لازم میگیرم. چی؟ پیوند میزنم به پروردگار مردم، به فرمان روای مردم فرض کنید، به معبود به حق مردم. چرا این سیده رو گفت اینجا؟ رب ملک
اله نصفه چرا؟ هم معمولا اینچنین است که انسان بخواهد مردم فرض کنید به معبود به حق مردم چرا این فکر رو بسته اینجا رب ملک اله نصفه چرا؟ هم معمولا اینچنین است که انسان بخواهد از شری از حادثه‌ای پناه ببرد به یک تکیگاهی تکیگاه‌ها اول اون تکیگاهی است که انسان تحت تکفل است بشه رو بگم که بوشش نایی به دلده البته یا وز داریم که کچه برخورد کند به یه حادثه اول باید چی میزنیم؟ ها؟ به پرورش دنه دهنده خودش یا پدر است یا مادر انسان اگر در همون منطقه دید چیزی کارساز نیست یا نه در منطقه قرار گرفت که این به منطقه پرورشش بود در اونجا اگر بخواد پناه ببرد پناه میبرد به یک نفوذ حکومتی دیگه چون جنبه پرورشی نیست در کار نمیتونه بگه بابا نیست در کار فرض کنید این روش فکری بشر پناه میبرد به یک نفوذ حکومتی اگر نه مسئله پرورشی بود در کار یعنی منطقه قدرت تکفلی نبود منطقه قدرت حکومتی نبود اینجاست که بشر دیگه میره سراغ چی؟ میرود سراغ یک مسئله پرستشی که جنبه معنوی محض دارد به هر جایی که دلبستگی داشته باشد از نظر روحی واجه که از این سراغه بود به پرست به تو شکلی داد میزنه جنبه های پرستشی پیش میاد قرآن میخواهد ترتیب کند صحنه ای را برای بشر میخواهد انسانی که گرفتار است دوچار حوادث است بگه این انسانی که دوچار حادثه ها شده این از نظر روش اندیشه و فکرش چه روشیست روش پناه بردن پیوند زدن با یک قدرت برتر یه همچین روشی دارد اون هم حد اکثرش این است بیش از سه چیز به ذهنش نمیاد و نیست قدرت تکفلی در محیط پرورشی قدرت نفوذ و سلطه حکمرانی نسبت به منطقه زیست بعد یک قدرت معنوی که این نامرئی است بشر اینجوری لذا ما میدونیم که این سه چیز را ردیف میکند صفت ربوبیت بعد صفت ملکیت بعد هم الوهیت یعنی معبود بودن خدا حالا چرا اینها را اول رب گفته بعد آمده ملک رو گفته بعد آمده اله رو گفته با این که قاعدش این بود مثلا فرض کنید که تجدید بشه اول عبودیت رو پیش بکشه معبود را مثلا فرض کنید در اینجا دو اشاره هست اشاره اول شد و اون این که این انسان از نظر دیدش این چنین است، اول متوسل می شود به نزدیکترین قدرت ها برای خلاصی خودش. توی حادثه که گیر کرده نزدیکترین قدرتی را که می تواند به او متوسل بشود پناه به او می برد و متوسل به او بشود برای نجات خودش. نزا در اینجا آمده مسئله آثار ربوبیتی را پیش کشیده، رب را پیش کشیده. بعد همینجور جلو میره، اگر دید از این قدرت نزدیک کارسازی نشد یک همی فشار میاره میاد جلوتر. این قدرت برتر که منطقه نفوذش وسیع تر است.
سابقه بقیه میگفتن آقا گروهی را که به دست میشه با چست که بیاریم سراغ دندون نمیره که گروه به دست میشه بازش کن میگه که نباید سراغ دندون بره که
نزا روش بشر هم همینه، به نزدیکترین قدرت متوسل میشه برای نجات خودش، نشد بعد به یه قدرت دیگری، نشد بعد میاند سراغ چی؟ یه قدرت باز وسیع تری. ترتیبی است در سبشه توسل بشر به قدرت ها برای نجات خودش از منجلاب حوادث ها.
وقتی که انسان گرفتار میشه تو این عالم اول به چه میکنه؟ به پولش. بعد این پوله که کارساز میشه فکر میکنه به مقامش. بعد هم اینه به اینکه ما هم مقامش هم پوچ بودی که نشدی اونجا که وقتی دادش در میاد میگه خدا سبکه رایش بشاره قوه هم داری تحصیل میکنه اینجا به همون سبک.
اول جنبه های ظاهری رو میچستن به تعبیر ما مشتبکن ها، بعد میره سراغ باز جهات مادی است ولی جهات مادی موهوم یعنی حکومت ها، بعد از اینجا میره سراغ چی؟ رد میشه عبور میکنیم این سراغ یه جایی که دیگه بله تیرت بشر نیست از نظر مادی، دیگه اونو نمیشه هدف تیر قرار داد، میره اونجا. این حساب روش بشر یه جهت جهت دوم میخواهد سیر روحی بشر را از نظر خداشناسیش و خداپرستیش بکنه. و اون این که انسانی که مادی در این عالم هست چشمش فقط به این مادیات هست، اولین توجهی که پیدا می کند به مسئله همین آثار ربوبی است، یعنی آثار پرورشی خودش به این توجه داره. به 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 خدا ببین چی آقاست ما داره الافزار طبیعت رو نگاه می کنه چرا می کنه کیف می کنه ملک بلداری چه گوشت شیشا چه خوبی الحمدلله اگر جیبش بیادا یا مثلا فرض کنید عجب نون گندم خوبی مثلا بازا به هر جشه که ببینیم باز همین یه بله به قول ما طلبه ها تعمل بره بقلش بله اگر از مثلا ماسک خود بگیرش همین دست ها پر شدید اینا جنبه های پرورشی داره دیگه روزی از در جسمی در ماسکیش. بعد چه
یک هم فارغ شد از اینها، آمد یه قدمی بالاتر گذاشت. میشه نباید این طبیعت رو نگاه میکنه، به توجه کرات میشه، منظومه ها میشه، کهکشان ها میشه، صحابی ها میشه. عجب برنامه بسی چی این نظام رو تر کرده، چه فرماندهی داره، تمام تحت سلطه و نفوذ او هستن. میره بالا، رب الناس قدی ملک الناس، سیر چه میخواد بکنی رو میره جلو. وقتی که به این قدرت و نفوذ رسید، این فرمان روایی را دید، حس کرد، اینجاست که این روح و قلبش خاضع میشود نسبت به اون موجود، یعنی پرستش میکند او را، از خدا شناسی به خدا پرستی میرود. میخواد بگه بشر سیرت هم تو چنین سیریست، اگر بخواهی سیر کنی تو اول نگاه کن به محیط زیست خودت. بساطی را که ما فراهم کردیم برای پرورش تو، از اینجا سری بالا کن. این نظام با عظمت را در این کاخ وجود ما، یعنی ممکنات، نگاه کن. اونجا میرسی به مسئله الوهیت و این که ما معبود به حق هستیم. این که این ترکیب را آورده اینجا، این مطلب رو میخواد برسونه. بنابراین تعلیم میکنم، بگو اعوذ برب الناس، پناه میبرم، پیوند میزنم به پروردگار ناس. چناس بعد معنی میکنم ملک الناس، یعنی اون فرمان روای مردم، اله الناس، معبود به حق مردم. توجه میده ای انسان، هیچگاه ربهایی را که رب واقعی نیستند به اونها پناه مبر، به اونها پیوند نزن. مگه باد و بابات میشه پیوند زد؟ این سرده بمیسه هیچی رو بقیل هیچی بذاری، این سرده بمیسه میشه چیز؟ هیچگاه ای بشر پناه مبر به ربی غیر رب حقیقی، هیچگاه پناه مبر، پیوند ندن با حکومتی غیر حکومت حقیقی. پکه نکنی، حکومتی غیر حکومت خدا اون پای اشبراد باد است، فانی نیست. اونی که حکومتش برقرار است، حکومت الهی است. به او پناه ببر، به او پیوند بزن، نترس ای بشر. به معبودی جز معبود یگانه، یعنی الله، تو پیوند نزن و پناه مبر. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. انشاءالله در جلسه بعد ما نفس معنا میکنیم. امشب که بنابر اونچه که ما داریم در تاریخ ما، شب تولد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شب تولد امام صادق صلوات الله علیه، یعنی پیغمبر اسلام و رئیس مذهب شیعه است. بله، بگر من قلم خواست فقط دلشیم آیا جمعه دارتش بیارم.
مرد بخانم گرچه بنی امیه هاک برای ما این نمی داشتن ولی به این مقدار باشد که ما فراموش نکنیم که امشب چه شبی است. اللهم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.